السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. طیبین طاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت رئیس مذهب ما شیخ الائمه حضرت امام صادق علیه السلام رو و از خداوند متعال میخوام که همه ما رو مایه زینت اون حضرت و همه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بده انشاءالله. در همین ابتدای کلام هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی اون حضرت و جهت عرض تسلیت خدمت آقا و مولانمون حضرت صاحب ارواح نافدا صلواتی هدیه بفرمید. یکی از روایات معروفی که از وجود نورانی امام صادق علیه السلام نقل شده حدیثی است عنوان حدیث عنوان دستبی، که خب حدیث مفصلی است و اگر عمری باقی بود سالهای بعد در این روز و به این مناسبت دور هم جمع شدیم تا چند سال این بحث میتونه ادامه پیدا بکنه و امسال ورودیه بحث رو با هم مرور خواهیم کرد. اینکه چرا این حدیث از میان احادیث امام صادق علیه السلام انتخاب شد برمیگرده به توصیه‌ای که علمای متعددی به خواندن این حدیث کردن. یک نمونه رو عرض میکنم، مرحوم آیت الله اسد علی قاضی رحمت الله علیه به شاگردانشون میفرمودن و کسانی که بهشون رو خیلی راهکاری بفرمید، میفرمودن این حدیث رو همراه داشته باشید، هفته یک یا دو بار بخونید. مثلا روز شنبه این یک بار در مقابل قرار بده از ابتدا تا انتها بخونید، روز شنبه دو بار دیگه بخونید. و دلیل اینه که در این حدیث امام صادق علیه السلام اگرچه مختصر اما یه برنامه کامل برای زندگی عرضه کردن، که حالا امسال البته فقط میتونیم ورودیه بس رو بریم و مفادش و مفادش باشه برای سالهای بعد. ابتدای حدیث رو عرض کنم که تو فضا قرار بگیریم و بعد انشاءالله ادامه کلام. مرحوم علامه مجلسی میفرماید که اقول رو من میگم وجد تو به خط شیخنا البهائی قدس الله روحه، از جناب شیخ بهائی رحمت الله علیه نقل میکنه، معاذ لبسه قال الشیخ، میفرماید که با این عبارت نقل میکنه ایشون از کی؟ شمس الدین محمد بن مکی، از مرحوم شهید اول. نقلت من خط شیخ احمد الفراهانی رحمه الله، شهید اول، از شیخ احمد فراهانی نقل میکنه. از کی؟ ان عنوان بصری، او دیگه از عنوان بصری نقل میکنه. و کان شیخا کبیرا قد اتا علیه اربع و تسعون سنه، بصری پیرمردی بود که 94 سال از عمرش گذشته بود، به پیرمرد 94 سالی. قال کنت اختلف الی مالک ابن انس سنی، من چند سال بود که رفت آمد میکردم پیش مالک ابن انس. این مالک ابن انس خودش پسر انس ابن مالکه، که او از صحابه پیغمبر بود ولی خیلی عمر طولانی کرد، یعنی زمان امام سجاد علیه السلام بود و مثلا مطالبی از اون نقل شد. فلما قدم جعفر بن صادق علیه السلام المدینه، وقتی امام صادق علیه السلام وارد مدینه شدن، چون حضرت چند بار، من سیدی بن طاووس میگه 7 بار احضار شدن، توسط منصور دوانیقی، حالا یه مرتبهش که وارد مدینه شدن، اختلفت و الیه و احببت و ان آخذ عنه کما اخذت عن مالک. گفتم من همونطور که از مالک ابن انس استفاده میکنم، باش رفتامت دارم، برم پیش امام صادق علیه السلام از اونم کسب فیض بکنم، حالا بالاخره او هم عالمه و مطلبی میتونه منتقل بکنه. فقال لی یوما، من رفتم پیش حضرت و وارد شدم. حضرت به من گفت انی رجل مطلوب، جناب آقای انس ابن مالک، من تحت نظرم، یعنی از طرف منصور دوانیقی جاسوسای دارن از من مراقبت میکنن، این اولا. و ما ادالکلی اوراد فی کل ساعه، دوم این که من هر ساعتی در روز باید یه ذکرهایی رو بگم. من آناء اللیل و النهار، از لحظات روز و شب هر زمانی من یه ذکری رو مأمورم که بگم. فلا تشغلنی عن وردی، منو از ذکر خودم باز ندار، شما میای من از کارم میفتم، من یه ذکرهایی باید بگم، فرصت ندارم خدمت شما باشم. و خذ من مالکن و اختلف الیه کما کنت تختلف الیه، شما پیش همون مالک ابن انس که میرفتیم برو و از همون کسب فیض کن، یه استاد داریم برای ما زحمت فراهم نکن. این ورود کلام که این آقا اومد خدمت حضرت و حضرت او رو نپذیرفتند و گفتند که من گرفتار. این که چرا امام صادق علیه السلام او رو نمیپذیره، دو تا محور میشه در موردش عرض کرد، یکی ناظر به خود حضرت، یکی ناظر به خود عنوان وصفی. ناظر به حضرت اینه که اوضاع امام صادق علیه السلام اینجور بود که اگر کسی یک سوال از حضرت میخواست بپرسه، نمونهش این بود که حضرت فرمودن یه ظرفی رو یه تشتی رو پر خیار کنه، بذاره رو سرش، کوچه ها راه بره، داد بزنه که کی میخواد خیار بخره، وارد کوچه بنی هاشم بشه، من میگم بیا، در حالی که از او چند تا خیار میخرم سوالشو بپرسه. و وقتی من خیار رو برداشتم پول رو دادم، او بره سریع نشینه که جاسوس ها احساس بکنن بعد از خرید خیار انگار با صحبت رو ادامه پیدا کرده. این وضعیت امام صادق علیه السلام. دوم این که حضرت میفرمایند که من آدم گرفتاریم، من باید از کاری رو بگم، شما میایی و منو مشغول میکنی. معید این اینه که آخر حدیث، حالا نمیدونم چند سال دیگه زنده باشیم بهش برسیم، حضرت میفرمان خیلی خوب دیگه، ای ابا عبدالله کنیش بوده دیگه، من گفتم برو که من به خودم بدبینم باید بشینم و خودسازی بکنم. یه دلیلی که حضرت او رو نمیپذیرن ناظر به خود حضرته که هم تحت نظرن هم گرفتاره. دوم ناظر به عنوانه، او تو ذهنشیه میگه من تا الان میرفتم پیش مالک ابن انس، از الان میرم پیش مالک ابن انس و امام صادق. این ذهنیت که خب ما یه عالم میدیدیم الان دو تا عالم میبینیم، این باید در ذهن او اصلاح بشه. امام صادق یک عالمی مثل مالک ابن انس که نیست که او با این تلقی اومده. وقتی اینجوری اومد نشسته میگه خب حالا ببینیم چی میگه، اونم مثل بقیه. حضرت میخواد او رو خالص بکنه و راه رو به اون نشون بده. جهت دوم اینه، گاهی اوقات اگر انسان قدر چیزی رو ندونه، به همون راحتی که به دستش میاره به همون راحتی هم از دست میتونه. حالا میریم دوبار پیش مثلا امام صادق، حالا مگه چی میگه، او هم یه عالم میگه. یه روایتی رو عرض بکنم و بعد یه حکایتی رو. خود امام صادق علیه السلام میفرماین العامل علی غیر بصیرته، اون کسی که داره یه کاری انجام میده ولی عمق کار خودشو نمیفهمه از کی میگیره، چی میگیره، چی کار رو یه حرکت میکنه، این آدمی که بدون بصیرت مطلبی رو عمل میکنه کسایر علی غیر طریق، این مثل کسی که اصلا داره تو بیراه حرکت میکنه، این که داره عمل میکنه برای او نتیجه ای در بر نخواهد داشت. ولو یزیده سرعت السیر من الطریق الا بعدا، هرچی هم سریعتر حرکت بکنه بیشتر دور میشه.
هیچ انسان یه وقتی گمان بکنه که داره راه درست رو میره. یه کسی شاگرد علامه تهرانی رحمت الله علیه بود و می اومد خدمت ایشون. یه روز به آقازاده ایشون آقای اسد محمد محسن میگه اگر انسان بین حرف استادش و امام زمان اختلاف ببینه چیکار باید بکنه؟ این آقای اسد محمد محسن میگه که اگر استادی تو رو به اینجا رسونده که امام زمان رو زیارت بکنی، قطعا اون استاد خلاف امام زمان صحبت نمی کنه. پس قطعا اون کسی که تو میبینی و فکر میکنی امام زمانه، او امام زمان نیست. این گوش نمی کنه. دو مرتبه میاد بعد مدتی همین سوال رو میپرسه، بعد ایشون همین رو میگه. خلاصه طولی نمی کشه که این از علامه تهرانی جدا میشه. دیگه الان به یکی پیغام میدن، میگن بهش بگو اونی که تو میبینی شیطانه، اون امام زمان نیستا. این گوش نمی کنه، میره که میره که میره که آدم یه راهی رو آغاز میکنه، بس کار عجیبی که بعضی میکنه. نماز صبحش قضا میشه، بعد یه روزی قیافه گرفته که انه سید و ساجدینه. امام باقر سلام الله علیه در همین باره میفرماین شرقن به دوتا از یارانشون، شرقن و غربن لن تجدا علمن صحیحا. به شرق و غرب بری هیچی از علم گیرتون نمیاد، علم صحیح، الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت، مگه اون چیزی که از نزد ما اهل بیت باشه. سراغ بقیه میرید قطعا سرتون رو کلاه میذارن. یه سری درویش هم، یه سری صوفی هم، یه سری این بسات هایی که الان تو جامعه داریم، از این چیز گیر شما نمیاد. یه منبری بود، یه حکایتی بگم از این که آدم موقع را رو گم میکنه. معروف بود به شیخ هادی تهرانی، سخنران معروفی بود. از این وعاظی که مثلا یک شب چند جا باید برن و خیلی سرشون شلوغه و چند سال یه بار مثلا به کسی وقت بدن و اینجوری. ایشون میامد محضر مرحوم شیخ مرتضای زاهد که بالاخره صاحب نفس بود و عارفی بود برای خودش. میومد در وقت خدمت ایشون مینشست، ایشون بالاخره یه بحث اخلاقی میکردن. خب آدم صحبت که میکنه وقتی باید گوش بکنه دیگه، خدا یه زبون داد و دو تا گوش. میومد گوش میکرد بالاخره ایشون واصلا یه چیزی یاد بگیره. یک روز خدمت ایشون نشسته بود، درس اخلاق بود. مرحوم شیخ مرتضای زاهد داشت بحثی رو مطرح میکرد. به یه جایی رسید، شیخ هادی بلند شد که بره. شیخ مرتضی اشاره کردن که شیخ هادی بشین. شیخ هادی گفتش که آقا کار دارم، منبر دارم، باید برم. ایشون دوباره گفتن که خیلی لطیف هم بودن مرحوم شیخ مرتضی زاهد، همینجور با لبخند گفتن که شیخ هادی بشین. او گفت آقا کار دارم، منبر دارم، باید برم. ایشون با لبخند گفتن که هی میگه کار دارم، ای بیکار شما مقدس، بشین. ایشون بازم رفت، یعنی منبر داشت بود و بود و رفت. یه مدتی گذشت، دید جلسه دیگه دعوتش میکنن کم شد، کم شد و شد و شد. حدود دو ماه گذشت، تقریبا دیگه بیکار شد. فکر چی شد یه مرتبه خیلی ما رو دعوت میکردن، الان یکی پیغام میدن، نه مثلا دعوتی، چه خبره؟ فکر کردید نقطه آغاز همون روز بود که ایشون بشین دیگه، بشین، اینی که دارم میگم برای تو لازمه، گوش کن. از همون روز این سیر نزولی آغاز شد. اومد پیش آقای شیخ مرتضی، ایشون با لبخند گفتن که میگم بشین، خب بشین دیگه، دعا کردن و فلان، دوباره کارش رو نه گرفت. این که انسان ندونه در کدوم خونه اومده. بله ما بالاخره قال صادق کانت هم اینو گفته، قال صادق، قال کانت، اینا رو کنار هم مونده، عرض هم دیگه سر جانب خودش چیز میگه. اما محور اول عرضم ناظر به اینه که امام صادق علیه السلام میگه من در طی آنات و لحظات شب و روز یه سری اذکار باید بگم و تو میای من از ذکرم میمونم. امام صادق علیه السلام باید مشغول اوراد باشه. عبارت حضرت اینه و مع ذلک لی اورادون، من یه وردهایی دارم. یه چند دقیقه در مورد ذکر نکاتی رو عرض بکنم. اگر چه کاری بخوایم وارد ذکر بشیم، 5 سال 6 سال فقط با در مورد ذکر صحبت بکنیم. همین یه اشاره ای میخوام بکنم که اگه زنده بودیم سال بعد بتونیم وارد متن حدیث شیم. حضرت میگن من ورد دارم. ورد یعنی چی؟ در قرآن قرآن کریم حدود 300 مرتبه کلمه ذکر و مشتقاتش یذکرون و ذکر الله و اینها چی تکرار شده. ما سه جور ذکر داریم، یک ذکر قلبی داریم، یک ذکر لسانی داریم، یک ذکر عملی. ذکر قلبی رو قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 205 بهش اشاره میکنه. در این آیه شریفه خداوند میفرماید که وذکر ربک، خدا رو یاد کن، فی نفسک، در درونت، تضرعا و خیفتا، با تضرع و ترس از ابهت خداوند، و دون الجهر، بدون صدا، تو قلب دیاد خدا باشه، من القبر، بالقدوم و الاثار، صبحگاهان و شامگاهان، ولا تکن من الغافلین. ما یه ذکر قلبی داریم، اون اینه که انسان چیزی نمیگه اما در قلبش اینه که من در محضر خداوندم. فرض میفرمایید که الان فکر گناهی از ذهن من میگذره، در قلبم این میاد که من در محضر خدا، خدا داره میبینه، این ملائک مأمور دارن میبینن، این فکر بدیه، این از ذهن بیرون میکنم، این میشه ذکر قلبی. دوم، به ذکر قلبی میگن ذکر خفی، صدا نداری دیگه. ذکر لسانی بهش میگن ذکر جلی. ذکر جلی اون چیزی که به زبان گفته میشه، به این میگن ورد. اینی که امام صادق علیه السلام میفهمن ولی اورادون، منظورشون از کار لسانیه، اینا که به زبان میگن لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، لا حول ولا قوه، چیزایی که به طور معمول گفته میشه. چرا به ورد و این چیزی که به زبان گفته میشه ورد گفته میشه؟ ورد مدرک تسمیهش چیه؟ خود ورد ورد یردو به معنای داخل شدن و وارد شدنه. ورد معناش اینه، اون چیزی که از زبان گفته میشه و بعد وارد و داخل به قلب انسان میشه. همجای پرانتز باز کنن، میگن که این چیزایی که شما میگید لغلغه زبان آقا، مثلا میگن که اگر احساس میکنید که شیطان وسوسه ای میکنه دائما بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینا آقا لغلغه زبانه. مطلقا اینطور نیست. وقتی انسان ذکری رو با توجه به زبان میگه، خدا آروم آروم اون ذکر رو وارد قلب میکنه، ولی با توجه، یعنی یه جایی در معرض وسوسه قرار گرفتم، واقعا دوست ندارم گناه کنم، از ته قلبم میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی خدایا من میخوام از این فرار بکنم، بیام با آغوش تو منو دریار. 5 بار با توجه بگم وارد قلب میشه. بعد از این حرفا که بعضی میشنوی نه آقا، اینی که حالا در روز سه‌شنبه 100 بار بگیم مثلا یا ارحم الراحمین، اینا مهم نیست، مهم عمله. خب اینم یه عمله، گفتن ذکر به زبان خودش موضوعیت داره. سوم، ذکر عملیه. ذکر عملی یعنی انسان در رفتارش ملتزم و پایبند باشه به اوامر الهی و نواهی الهی، این همشه ذکر عملی. اونی که واجب انجام میده و حرام رو ترک میکنه، این ذاکره بالعمل، ذکر این با عمله. نکته دوم در مورد اهمیت ذکره، چقدر مهمه که حالا ما اهل ذکر باشیم نباشیم، چقدر قضیه جدیه. در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 180 خداوند میفرماید که ولله الاسماء الحسنا، خداوند اسامی نیکویی داره که اینها متعددن، فدعوه بها، خدا رو با اینا بخونید. فدعوه فعل امره، به ما امر کردن که خدا رو بخونید و آیات دیگری که الان میخونم. ذکر واجبه، قلب ما باید خودش رو در محضر خدا بدونه، زبان ما باید از کار رو بگه، رفتار ما باید از کار رو متجلی کنه. این توصیه و سفارش نیست که دلتون خواست انجام بدین، دلتون نخواست انجام ندین. در قرآن کریم باز در سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 41 خداوند در مورد که ما حالا چقدر ذکر بگیم و حجمش چجور باشه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذکروا الله ذکرا کثیرا، اذکروا فعل امر ذکرن کثیرا، خیلی خدا رو یاد کنید، و سبحو و بکرتن و اصیلا، صبح و شام خدا رو تسبیح بگید. و بعد اینقدر آمش میکنه که در سوره مکه آل عمران آیه شریف 191 میگه مؤمن کی ذکر میگه؟ الذین یذکرون الله قیاما ایستاده و قعودن نشسته و علا جنوبهم به پهلو. مؤمن میخواد بخوابه چیکار میکنه؟ هیچ، سلام میذاریم میخوابیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها دراز کشیده بودن استراحت بکنن، انگار پیامبر وارد شدن. بعد فرمودن که دخترم میخوای قبل از خواب یه حج بری، یه ختم قرآن بکنی، بعد همه اولیا و انبیا از تو راضی بشن. حضرت زمانم پدر جان دوست دارم، ولی خب الان که اینا امکان نداره. فرمودن قبل از خواب پنج تا چیز رو بگو. یک، آیت الکرسی رو بخون. دو، بگو سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بگو اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، اینو بگو. بعد صلوات بفرست بر انبیا و اولیا. و پنجمیش هم سه بار سوره توحید رو بخون که یه ختم قرآن حساب بشه. مؤمن چجوری میخواد اینجور؟ تق صدای خواب. نه، این خواب یه آدابی داره. و بعد این میگم بد میخوابم، خوابایی بد میبینم. خب قد بشه اتصال انسان با همین اسکار پیدا میکنه که خداوند خواب رو بر او سهل بکنه و خوب بکنه. این یه نکته از قرآن برای اهمیت ذکر. برای اهمیت ذکر از پیامبر نازنین و نورانی مون بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای روز شهادت امام صادق علیه السلام این صلوات برای پیغمبر عزیزمون خوب نبود، برای پیغمبر صلوات شایسته خلق بفرمایید. پیغمبر نازنین و نورانیمون میفرماین ان اهل الجنه لا یندمون علی شیء من امور دنیا. یه جایی هم هست لا یتحسرون، میرن بهشت مؤمنی. در بهشت مؤمنی برای هیچ چیزی از دنیا حسرت نمیخورن و نادم و پشیمون نیستن. تو بهشت مؤمن حسرت هیچی از دنیا نمیخوره، الا مگر الا ساعت مرت بهم فی دنیا لن یذکر الله تعالی فیها. غیر از اون ساعتی از دنیا که اینا ذکر خدا نگفتن، همش حسرت میخورن که کاش تو دنیا بیشتر ذکر میگفتیم. این ذکر میگفتیم به زبان، اون طرف به قلب، اون دارم به عمل. کاش بیشتر ذکر میگفتیم. رفتیم یه جلسه ای نشستیم، خب لب میتونیم کار بکنیم. حالا لازم زدم حتی تسبیح دستش باشه یا بزنه عددش رو ثبت بکنه، خدا ثبت بکنه دیگه. یکی از اومد پیش از یکی از علمای ربانی گفتش که ما رفتیم مکه، اونجا نمیدونم چرا یه مرتبه اومدن و گفتن آقا در خانه خدا رو برای مثلا تنظیف و اینا میخوان باز بکنن. ما چند نفر بودیم، گفتیم میشه ما هم بیایم داخل؟ دیدم معلوم بیاین داخل. رفتیم داخل، اینقدر خوشحال و ذوق زده بودیم اصلا نمی‌دونستیم چیکار بکنیم. من هر چی فکر کردم که داخل خانه خدا اعمالی داشت، نه رو چیزی یادم نمیاد. این چند دقیقه که اونجا بودم همینجوری صلوات فرستادم به اون عالم، گفت مثلا چه کنم چیزی از من فوت شده. اون عالم فرمودن ذکری بالاتر از صلوات بر حضرت محمد نیست. بزن مؤمن زرنگه تو راه داره میره، همین روزی دلت میشه. بعد میرین یه روزی بالاخره رفت نماز و حج و خمس و زکات و روزه من که تکلیفش معلومه، یه مرتبه یه طبقی از نور میارن، میگن این دعا و ثنای تو بر پیامبر آل پیامبره، اون من نجات میده. سوم از امیر المؤمنین سلام الله علیه از نهج البلاغه شریف اون حضرت خطبه 222 یه اشاره بکنم که امیر المؤمنین در مورد ذکر چه می فرماید. حضرت می فرماید، حالا بخشی از خطبه رو می خونم، همانا خدای سبحان و بزرگ یاد خود را روشنی بخش دلها قرار داد تا تا گوش پس از ناشنوایی بشنود و چشم پس از کم‌نوری بنگرد و انسان پس از دشمنی رام گردد. اینقدر ذکر الهی موثره. من جلوتر حضرت میگن اونایی که ذکر میگن کیه؟ این کسانی که اهل ذکرن، آنان چراغ هدایت را با نور بیداری در گوشها و دیده‌ها و دل‌ها برمی‌افروختند. روزهای خدایی را به یاد می‌آوردند و مردم را از جلال و بزرگی خدا می‌ترساندند. اینا کیان؟ همانا مردمی هستند که ذکر خدا را به جای دنیا برگزیدند. به جای مشغول شدن به دنیا و مافیها، رفتن سراغ ذکر خدا، که هیچ تجارتی یا خرید و فروشی آنها را از یاد خدا باز نمی‌دارد. با یاد خدا روزگار می‌گذرانند و غافلان را با هشدارهای خود از کیفرهای الهی می‌ترسانند، به عدالت فرمان می‌دهند و خود عدالت گسترند، از بدیها نهی می‌کنند و خود از آنها پرهیز دارند. با اینکه در دنیا زندگی می‌کنند، گویا آن را رها کرده به آخرت پیوسته‌اند و سرای دیگر را مشاهده کرده، گویا از مسائل پنهان برزخیان و مدت طولانی اقامتشان آگاهی دارند و گویا قیامت وعده‌های خود را برای آنان تحقق بخشیده. آنان پرده‌ها را برای مردم دنیا برداشته‌اند. می‌بینند آنچه را که مردم نمی‌نگرند و می‌شنوند آنچه را که مردم نمی‌شنوند. و الی آخر. کسی اهل ذکر شد، حضرت می‌فرمایند کار او به جایی میرسه، اون چیزی رو میبینه که مردم نمیبینن، چیزی رو میشنوه که مردم نمیشنون. و میشه مگه امکان داره ما چیزا؟ پیامبر عزیز می‌فرمودن لولا تکفیر و فی کلام کن، اگه زیاد حرف نمیزدید، اینقدر حرفای بیفایده نمیگفتید. لولا تکثیر و فی کلام بکن و تمریج و فی قلوب بکن، قلبتون اینقدر درش باز نبود همه چی بیاد و بره، لسمعتم ما اسمع و لرأیتم ما ارا، هرچی من میشنوم شما میشنیدید، هرچی من میبینم شما میدیدید. اگه اینقدر صحبت نمی کردید و اینقدر قلبتون درش باز نبود، چشم میبینه، گوش میشنوه، نمیدونم ذهن میخونه، همه اینا وارد قلب میشه، همه وارد میشه در این قلب و خرم خداست، همه چی توش هست. ریشه نیاز و استمرار به ذکر چیه؟ خب امام صادق، شما میخواید ذکر بگید، کلی عرض میکنم، انسان بالاخره صبح از خونه میخواید بیاد بیرون یه آیت الکرسی میخونه دیگه، یا مثلا ما یه بار، یا مثلا در جوانی حضرت پیرمرد میفرماید من در طول عمرم صبح و شب اورادی باید بگم، اذکاری باید بگم. شما امام صادقی سلام الله علیه، نوه پیامبر، رئیس مرسل، دیگه اینقدر خودتو نیازیست به سختی بندازی. ثانیا دیگه اینقدر طولانی مدت نیازیست ذکر بگی. این که امام صادق سلام الله علیه نوه پیامبر رو از اون طرف در مورد قیامت هست، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، لکل من هم یوم ازن شعن و یعنی، هرکی خود شو خودش. اواخر عمر پیامبر عزیزمون، حضرت کسانشون رو جمع کردن، فرمودن یا معشر قریش، ای اهل قریش و ای قبیله قریش، اینا وابستگان پیغمبر هم دیگه و فامیل پیغمبر، اشتروا انفسکم من الله، خودتون خودتون از خدا بخرید و از اون طرف بفروشید، معامله کنید، جان بدید آقایت خیلی بخرید. لا اغنی انکم من الله شیئا، من پیامبر فامیل شما به هیچ درد شما نمیخورن. بعد ادامه میدن یا عباس عمو، یا صفیه عمی من، لا اغنی انکم من الله، من کاری برای شما نمی کنم. بعد میان میگن یا فاطمه دخترم، خودت فکر کار خودت باش، من برای تو دردی دوا نمی کنم، خودتی. امام صادق باید فکر خودش باشه. بذار حضرت پیرمرد 60 و چند ساله میگه من از کاری دارم، این اول. چرا اینقدر مستمره یا امام صادق؟ دیگه حالا یه دوره‌ای بوده، شما به اندازه کافی الحمدلله ذکر گفتید و کفایت میکنه. اولا شیطان و نفس اماره لحظه ای ما رو رها نمی کنه. خدا جمیع رفتگان رو در این
روز عزیز سر سفره امام صادق علیه السلام مهمان رو متنعم بکنه. پدر معنوی ما آیت الله مهدوی کنی میفرمودن یک کسی در کن بود، دارم یک کنه انتهای بزرگ رای نیایش، این بنده خدا آدم خوب متدین مسجدی هیئتی، این دیگه آلت احتضار گرفت رو به قبله خوابوندنش، بچه هاش جمع شده بودن، ما حالا پسر بزرگش وسیعی هم به نوعی بود و اینا، گفت پدر جان شهادت اینو بگین تو اون حاله. میگو پدرم اینجور میتونه، میگو قشنگ معلوم به دهانش به حالت این میخواد بگه اشهد، میگه بامسه. میگفتیم پدر بگو شهادت این، میگو بامسه. چند بار همه ناراحت ما گرگی میکنیم بابا بگو بگو اشهد آن را نمیگفت، این نگفت و ما خیلی ناراحت. خدا لطف کرد پدر ما از حالت احتضار در اومد، برگشت دوباره، یعنی با اینکه ما احساس کردیم کار تمامه ایشون برگشت. یه ذره حالش جا اومد و دور جمع شدن گفتن پدر من آخر تا آخر التماس کردم شما شهادت چه نگفتی شهادت اینو. میگو پدرم گفت اون آینه ای هست که من خیلی اینو دوست داشتم، یه آینه ای داشتم همیشه مثلا خودم توی نگاه میکردم با هم شروع میکردم و خیلی این آینه رو دوست داشتم، علاقه داشتم. شیطون این آینه رو گرفته بود، میگفت اگه شهادت اینو بگی اینو میدازم بشکنه، و من میگفتم نه ننداز. بعد پسر به پدر میگه پدر من خوشحال بشه دنیا میرفت اون آینه به چه درد شما میخورد. میگه پدر میگه من نمیفهمیدم تو حالت که دارم میمیرم، این آینه به درد که بشکنه نمیفهمیدم دارم میمیرم. تا اون لحظه شیطون ما رو بل، یعنی اگه بتونه یه کاری بکنه شما یه یا حسین نگی از دنیا بریم کارو میکنه، برده همون تیکه رو برده. چه کار بکنی؟ اون لحظه آخر کسی میتونه یا حسین بگه که تمام عمرش یا حسین گفته؟ این شیطون تا لحظه آخر هست. رشد و کمال ما چقدره؟ محدودیت داره؟ نه، ما تا آخرین لحظه برای رشد و کمال خودمون باید تلاش بکنیم. آنن پا آنن، امام صادق هم آنن پا آنن باید رشد بکنیم. ما به سمت خدا میریم که نامحدوده، لذا هر لحظه میتونیم بریم جلوتر، به شرط این که بین دنیا و ذکر انتخاب کنیم. وجود نورانی حضرت عیسی علی نبی نوا و علی آله و علیه السلام، ایشون با حواریون میرفتن، رسیدن به یه مثلا شهری که در نزدیکی شهر یه خرابی بود، اینا اینجا نشستن. حضرت به حواریون گفتن که تو این خرابی که اینجاست یه گنج زیر این دیواره. اینا سریع بلند شدن رفتن سمت دیوار. حضرت گفت این گنج رو برای خودتون دربین، چرا چند روز طول بکشه و اینا. اینا گفتن آقا بسیار. حضرت بلند شد بره بودن شما کجا میدی؟ حضرت من میرم داخل شهر یه گنج دیگری پیدا کنم. گفتن باش دیگه، انقدر گنج مهم بود که از حضرت عیسی علیه السلام اینا غافل شدن، شما برو ما همین گنج رو پیدا کنیم. گنج داره میره، اینا دارن دنبال گنج دنیایی میگردن. شروع کردن کندن و حضرت عیسی سلام الله علیه وارد شهر شدن. از اینکه ظهر بود خیلی هم گرسنه بودن، در یه پیرزنی وارد شدن. گفتن که خانم میشه من مهمان شما باشم؟ اون پیرزن مثلا دم خونه رو بفرمین داخل. این نگاه کردید قیافه خیلی آدم حسابیه. حضرت برد داخل و یه مقدار قضا برای حضرت آورد و دقایقی بعد پسر جوان این خانم از راه رسید. از راه رسید و اومد پیش مادرش. مادرش گفت پسرم مهمانی داریم خیلی آدم حسابیه و جناتش معلومه، برو هم اکرام کن هم از محضر او کسب فیض کن. این پسر وارد شد و یه مقدار پذیرایی کرد، نشست. مثلا دیگه غروب شد، حضرت فرمودن که من شب میتونم بمونم. پیرزن گفت قدم شما روی چشم مثلا ظاهر مقدس و متبرک شما نشون میده که برای ما افتخار حضورتون رو خلاصه بمونید. حضرت دیدن این پسر جوان گوشه کس کرده و اینا، گفتن آقا شما هستید ناراحتی؟ پسر گفت آره. حضرت گفتن خب بگو. گفت فایده ای نداره. حضرت فهمدن حالا بگو شاید تونستم کمکت کنم. گفت من کارگرم، میرم میام از نزدیک قصر پادشاه عبور میکنم. یه روز که عبور میکردن یکی از این پنجرهای قصر باز شد، حواس من پرت شد، یه دختر اومد در پنجره خیلی زیبا، من اینو دیدم و شیفته این شدم. بعد فهمیدم دختر پادشاه و هیچ دختر پادشاه من کارگری هستی، این مشکل حالا گفتم چه کار کنم، بقیم خودم دارم میسوزم و میسازم. حضرت فرمودن که یه کاری بکن، فردا برو از اون دختر خواستگاری کن، هر شرطی هم پادشاه گذاشت رو بپذیر.
پسر گفت آقای محترم، پادشاه، دختر پادشاه، کارگر، الان تو برو به من اعتماد کن. مادرش گفت این آقا اگه میگن شما بپذیر، برو. این صبح را افتاد رفتن کاخ و در اونا گفتن بفهمون. گفت اومدم خواستگاری دختر شاه. نگاهی به جابت کردم، گفتن خوب میاد تو شاه هم یه خنده ای میکنه، خستگیش در میده دیگه، ما هم یه انعامی میگیریم. گفتن بیا کار خوبی کردی، بیا. بردم به پادشاه گفتم قربان اومده خواستگاری. شاه یه نگاهی کرد و گفتش که خب دختر پادشاه رو خواستن یه اقتضاعاتی داره، میتونی برورده کنی؟ گفت هر شرطی دارین بگی. هم شاه خوشش اومد هم بقیه متعجب شد. شاه گفت برای قدم اول این مقدار لولو مرجان به این شکل این اندازه برو برده بیار. گفت چشم. شاه نگاه کرد، خیلی با اعتماد به نفس میگه باشه و داره میره. راه افتاد اومد خونه پیش حضرت عیسی سلام الله علیه. حضرت من چی شد؟ گفت درخواست کردم اینا رو خواست. گفتن بیا. اومدن بیرون یه جای سنگریزه بود، حضرت دستشون رو پر کردن، دامن تو بگیر، ریختن همون چیزی که شاه خواسته بود و عنایت کردن تبدیل شد. این رفت، رفت و پادشاه گفت بفرمایی. پادشاه گفت با این سرعت؟ گفت شما گفتین بیار منم آوردم دیگه. گفت خیلی خوب، قدم دوم اینه که این مقدار لولوی این شکلی، مرجان این شکلی، زمرد این شکلی، شروع کرد یک شرط سختی کرد. گفت باشه میرم بیاره. اومد دوباره پیش حضرت سلام علیک منزلشون بودن، گفت آقا اینا رو خواهد هر کدوم ببرید همونجا که سنگا بود. بعد سنگ هم سنگ برشن دوباره ریختن تو دامن این همون نشون. این دوباره رفت وارد قصر شد و پادشاه گفتش که تو با عیسی روح الله در ارتباطی؟ چون اصلا اینا نیست، اگه بود من پادشاه این لولو من با عیسی روح الله در ارتباطی؟ گفت بله. گفت اینا رو بذار برو اونو برده بیار. این برگشت خونه و حضرت گفت پادشاه اینجور گفته میایم؟ حضرت گفتم بله چرا نیام. وارد شدم و پادشاه بلند شد و خیلی اکرام کرد، حضرت رو بالا نشوند و گفت این پسر اومد خواستگاری دختر منو، انگار از طرف شما بود و امر شما. حضرت فرمودن دخترتو به عقد او در بیار، تزویج کن. در آوردن پادشاه هم یه دختر داشت، فرزندی نداشت، اینو کرد ولیعهد و بعد مدتی از دنیا رفت. این پسر شد پادشاه. شد پادشاه و پسر اومد پیش حضرت عیسی سلام الله علیه، گفت منو به پادشاهی و عشقم رسوندید، ولی خودتون این لباسا، وضعیت زندگی، فلان خونه، اینا چیزی برای خودتون نمیخواد داشته باشین؟ گنج چیزی؟ حضرت فرمودن پسر خوب، من گنج بالاتری دارم، این گنج ها به چشم من نمیاد. گفت اون گنج چیه؟ حضرت فرمودن قرب و ذکر الهی. گفت خب چرا به من ندادی؟ حضرت فرمودن تو گفتی من یه دختری رو میخوام، بعدم پادشاهی میخوام، نگفتی اینا رو میخوای؟ که او پسری داشت، او رو ولیعهد خودش کرد و یه مثلا صدر اعظم بر او تعیین کرد، دست زنش رو گرفت، همراه حضرت عیسی هم جزء حواریون شد. تو انتخاب کردی یا نه؟ شب قدر در آخرین لحظات، خدایا مثلا یک خونه بزرگ بیبی نداره، اما خونه بزرگ رو گفتی، کنارش چیز دیگه یه بگو. خب بسیار خوب، خدا مساجم بینه خونه بزرگ میده، مثلا 300 متر، 400 متر، چه میدونم 500 متر بزرگ میمونه، 200 متر بیش از این نیست. خب حالا داد بعدش چی؟ تو بگو یه چیز دیگه میخوای. امام صادق سلام الله علیه میدونه که باید چیو بخواد. خب ذکر امام صادق از چه بابیه؟ امام صادق سلام الله علیه مصداق آیه شریفه 37 سوره مبارکه نوره که میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اون انسان هایی که تجارت و خرید و فروش و دنیا اونا را از ذکر الهی باز نمیداره. اینجا این تصور ممکنه به وجود بیاد که امام صادق علیه السلام از صبح که از خواب به چشاشو باز میکنه، صبح بان قدوس رب و ناورب و الملائکه تبرون تا زور، زور نماز میکنه، دوباره لا اله الا الله تا غروب، نماز مغرب شا سبحان الله، 4000 تا شاگرد پیش کی درس میخوندن؟ اون کسی که منصور دوانگی رو به اینجا رسوند که 7 بار حضرت رو احضار کرد و قصد قتل حضرت کرد کی بود؟ اون کسی که شیعیان رو در جامعه تو شبکه وکالت سازماندهی کرد که در دوران امام جواد و امام هادی و امام عسکری این شبکه جریان غیبت و مدیریت بکنه کی بود؟ این معنا به ذهن نیاد که ما یه چیزی رو میگیریم و چیزی رو رها میکنیم. امام صادق سلام الله علیه تمام وظایف اجتماعی رو انجام میدهد، کنارش دائم الذکر، که بعد عرض میکنم چجوری دائم الذکرن اینا همه با همه. گاهی اوقات به کسی میگیم که آقا مثلا این عبادت، ما درس داریم، اولا درس تو برای خدا بخون، ثانیا این که واقعا تو وقت پرت نداری، چقدر در روز گوشی دستته. بعضی از ما اصلا این شکلی این دیگه، یعنی کلن این در تمام شبانه روز دست ماست، مگه دو دقیقه اینو بذاریم کنار؟ دو دقیقه، یعنی دو دقیقه هم شارژش داره تمام میشیم، میگیم تا بزنیم به شارژ کنار همون پریز بشینیم. خب وقتی انسان اینقدر وابسته است و اینقدر وقت تلف میکنه، وقت بهش میگیم که آقا دو رکعت نماز نافله، وقت ندارم، درس دارم. برای اینکه چیزهای الکی و بیفایده و لهو و لعب و لعب رو ببینی، روزی 7 ساعت 8 ساعت وقت داری. برای که در روز 100 بار بگیم یا ارحم الراحمین، وقت نداری. ولی میگیم بی‌برکتیم، حالمون خوب نیست، اذیتیم، پوشش معلوم کجاست دیگه. مرحوم ابن سینا، ما معمولا از این مثلا حدت ذهنش و تیزهوشیش و اینا میشنویم، مرحوم ابن سینا هرچی به آخر اون نزدیکتر میشه، اون درجات عرفانیش میره بالاتر، خصوصا اواخر عمرش. اگه زندگیشو خونده باشید، یه روز شاگرداش نشسته بودن صبح پای درس، سوالایی که میپرسیدن سوالای به درد نخوری بود، خیلی باهوش بود. نگاه کرد گفتش که دیشب کجا بودین؟ گفت خونه خودش باید بشه. گفتن مثلا 20 شبیه. گفتن دیشب با هم بودیم، رفتیم بیرون یه جایی برای تفریح و گرده و اینا، تا نصف شب مشغول به قول امروزی هر و کره بودیم، بعد خوابیدیم و یال آخر وقت بیدار شدیم، نماز رو خوندیم و نخوندیم، اومدیم سر درس. گفت این سواله بی رفت میپرسید، شما سر درس میاد بعد نماز شب نمیخونید؟ میگم الان میگیم نماز شب یه حالت میزن سخته. موقعی به طلبه این گفت مثلا بریم نجف درس فلانی، گفت خب ما الان کربلایی بگم مگه تیول از نداری؟ میشه تیولت نه؟ خب ارادی میکنیم اونجاییم دیگه. الان به یه جنگی میگیم نماز شب جوری نگاه میکنن، ولی ما آقای قاضی، نه ما آقای قاضی نیستیم، ولی همین الان ساعت 11 و خورده شب اون ساعت نماز شب وارد میشه، خب دو رکعت نماز میخونیم میخوابیم، میشه نماز شب دیگه. نماز شب اتون با قشق همرانی که ابن سینا خب نماز شب نمیخونیم، این سال قاهم میشه، سال بی رفت میپرسید. و آخرین نکته در مورد ذکر، ذکر خدا حد نداره. از وجود نورانی امام صادق علیه السلام بخونه، حضرت میفهمن ما من شیئن الا و لهو حد ینتهی الی، هر چیزی یه حدی داره که با اون تمام میشه، الا ذکر، مگر ذکر خدا، ذکر قلبی، زبانی و عملی، فلیس لهو حد ینتهی الی، ذکر هیچ وقت تمام نمیشه. چجوری ذکر بگیم؟ خود حضرت از پدر بزرگوارشون وجود نورانی امام باقر علیه السلام، کان ابی کثیر الذکر، حضرت که خودشون اینجوری هست میگن پدرم کثیر الذکر بود. چجوری؟ لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله، ما وقتی با امام باقر پدرم راه میرفتیم در حال راه رفتن دائما ذکر میگفت، یک لحظه لب اون نمیستاد، و آکل معه الطعام و انه لیذکر الله، ما با پدرم غذا میخوردیم، پدرم غذا میخورد، یه لقمه میخورد، میومد لقمه بعد و برداره میگفت بسم الله علی اوله و آخره، ما اول غذا بعد بسم الله بگید، داره که هر لقمه رو میخورید وسطش یه بار بگید بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون میاد اولش نگفتیم بگید بسم الله علی اوله و آخره؟ پدرم میاد لقمه بعدی رو برداره میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله علی اوله و آخره، لقمه بعد میذاشت دهنش، وسط غذا ذکر میگفت. ولقد کان یحدث القوم، در حالی که پدرم با مردم صحبت میکرد، و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، و صحبت او را از ذکر خود، و کنت ارى لسانه، میدیدم در حالی که با مردم داره صحبت میکنه و یه لحظه مردم یه چیزی میگن، لسانه او لازقا به حنکه، زبونش به کامش چسبیده بود، یقول لا اله الا الله، زبونش تو کامش بود، میگفت
همین لای 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 بود
زمینش خوش میشد
و کان یجمع اونا ما بچه ها رو جمع میکرد امام باقر سلام علیه فیعمر اونا به ذکر میگفت ذکر بگیم حتی تطلع الشمس بین طلوعین بعد نماز صبح تا روشن شدن هوا میگفت بچه ها ذکر بگیم و یعمر رو به قرائه من کان یقرأ منا هر کدوم از ما که به سن رسیده بود که میتونست قرآن بخونه میگفت تو قرآن بخون و من کان لا یقرأ منا امره به ذکر هر کی نمیتونست قرآن بخونه میگفت عیبی نداره تو جاش ذکر بگو بچه ها کوچولو آمادگی دارن نه اینکه نذارین بچه بازی بکنه بازی نکن بیا بشین ذکر بگو نه بچه یاد بگیره جلسه کنار شما قرار میگیره همه اون این یا علی گفتنی که از قدیم همه یاد میگرفتیم بچه ها یاد میگیرن امتحان کنید شما اگه نام اهل بیت رو با علیه السلام بگید قطعا بچه هاتون با علیه السلام میگه اینجوری میکنه امام علی اولا امام علی نه امیر المؤمنین ثانیا علیه السلام قشنگ بچه ها از شما یاد میگیرن میگه مثلا امام حسن علیه السلام این که دارم میگم من دیدم که میگم نه اینکه تحلیلی شاید بشه شاید نشه این که یاد میگیرن بچه ها از والده این که بعضی وقتا باید ذکر بگیم راه میفتیم رانندگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله لا اله الا بچه بابا چی میخونی؟ آیت الکرسی پسرم دخترم اونم میخونه بعد از این که حضرت به این عنوان بصری گفتن تو رو نمیپذیرم چی شد؟ فقتمنتو من ذالک خیلی غمگین شدم که پسر پیامبر من گفتش که من وقت ندارم برو و خرجت من اندهی و قلت فی نفسی از پیش او خارج شدم با خودم گفتم خوب عنایت کنی واکنش رو و قلت فی نفسی لو تفر و صفی خیرن لما زجرنی عن الاختلاف الی اگه خیلی در من میدید من رو از همصحبتی با خودش نمیرون من هیچ خیلی نداشتم بل اخذ عن و از این که ازش مطلب بگیرم فدخلت مسجد الرسول وارد مسجد النبی شدم و سلمت علی به پیامبر سلام دادم ثم رجعت برگشتم من الغده الی الروضه فردا که اومدم وارد روضه نبوی شدم و صلیت فیها رکعتین دو رکعت نماز خوندم و قلت و گفتم اسالک یا الله یا الله ای خدا از تو میخوام ان تعطف علی قلب جعفر قلب امام صادق رو نسبت من مهربون کنی منو بپذیره و ترزقنی من علمهی مهتدا بهی الی صراطک المستقیم و من رزقم بشه که از علم او اون مقداری که منو به راه مستقیم هدایت میکنه گیرم بیاد و رجعت الی داری مقتما ناراحت و غمگین برگشتم خونه ولم اختلف الی مالک ابن انس دیگه سراغ مالک ابن انس هم نرفتم چرا؟ لما اشرب قلبی من حب جعفر اینقدر که از حب امام صادق دلم پر شده بود دیگه اصلا دوست نداشتم سراغ غیر او برم این نوع واکنش جناب عنوان بصریه خب اینجا میخوام یه اشاره بکنم به این که انسان اگه جایی نمیشنوه ببینید یک نمونه یه نشنید پنج تا کار کرد کجای به ما گفتن نه به هر دلیلی چی کار کنیم؟ یک تفکر کرد اول فکر کرد که ریشه امر چیه امام مشتبه سلام علیه می فهمن التفکر و حیات و قلب البصیر تفکر مایه زندگی و حیات و ماندگاری قلب آدم بصیره بصر یعنی دیدن بصیر یعنی پشت چیزی و داخل چیزی و عمق چیزی رو دیدن تفکر قلب انسان رو زنده نگه می‌داره یه اتفاقی رخ میده قبل از این که واکنش نشون بدی دو دقیقه فکر کن چرا این کارو کرد خیلی وقتا ما اگر حتی به برخورد بد دیگران با خودمون فکر بکنیم میبینیم کاملا اونا حق داشتن یعنی من در یه جای رو باز میکنم برای میشن فرق میگه آقا در نزدیم بعد میگم چرا با یک مؤمن اینجوری صحبت میکنی دوست عزیز یک لحظه فکر کن چرا در رابطه یک مؤمن این گونه باز میکنی اول بیه فکر بکن بعد میفهمی چرا با یک مؤمن این گونه میگویم تو بال من شغله و عیبه و ان عیوب الناس خوش بال اون کسی که پرداختن به عیوب خودش اون از پرداختن به عیوب دیگران باز داره یه لحظه به این فکر کن یکم فکر کرد، دومین کاری که کرد اشکال رو به ولی خدا نزد. به کی زد؟
به خودش.
گفت لو تفرست یه خیرن، اگر که امام ساده خیری در من میدید منو نمیرون. این معلوم من هنوز به اونجایی که باید برسم نه شروع نکه بیا همین هم دیگه، همشون مثل همه معلومی از کجا آمدن، از دماغ فیل افتاده. کار شما درک مردمه، وظیفتون عمل بکنی، برای همین پول میگیرید. یک لحظه فکر کن، یک لحظه اگر فکر بکنی احتمالا تندی نمی کنی. شاید من یه گیلو گرفتی دارم دیگه. سه رفت کجا؟ رفت در خونه خدا. توحید اون پر رنگه. رفت میگه قول تو اسألو که یا الله و یا الله انتعت فعلیه قلب جعفر. خدایا خدایا از تو میخوام یک کاری کنی قلب امام صادق نسبت به من چی بشه؟ مهربان بشه، منو بپذیره، محبت ما وارد قلب بشه. این کار درست تو جلب محبت دیگرانه. ما خیلی وقتها مستقیم میخواییم وارد قلب مردم بشیم، میخوریم به در و نمیتونیم وارد شیم. عزیزان قلب مردم حرم خداست، القلب حرم الله. اگر شما مستقیم بخوای وارد حرم خدا بشی میخوری به در، محبت تو بده به خدا، خدا از اون بالا میذاره اون تو. من اصلح ما بینه و بین الله تعالی اصلح الله بینه و بین الناس. هر کی رابطه‌شو با خدا اصلاح بکنه خدا رابطه او رو با مردم اصلاح خواهد کرد. ما مستقیم میریم چرا میگیم میخوای مردم رو جذب کنیم، غلطه. ما به وظیفه‌مون اگه عمل بکنیم مردم جذب میشن. پیامبر عزیز ما چی کار میکرد؟ میومد فلانی بیا، قیاس شکل اول اینه، مجاهد بودن صغرا کلیت کبرا. اون میگفت عجب استدلالی، میپذیرو. نه خیر، پیامبر ما راه میرفت، دل افراد زرد میرفت، میگفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اونی که مردم رو شیفته پیامبر میکرد فبه ما رحمت من الله لنت لهم، اون اخلاق پیامبر بود که خدا میگه و انک لعلی خلق عظیم. چقدر تو اخلاقت خوبه پیامبر. این میشه حلقه مفقوده امروز جامعه ما. نمیخواد صحبت کنیم، امثال حقیر عامل باشیم، خیلی اتفاقات خوب خواهد افتاد. حرف 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 200 گفته چون نیم کردار نیست. 200 گفته چون نیم کردار نیست. چهارمین کاری که کرد یک تفکر کرد، دو اشکال به خودش برگردون، سه رفت در خونه خدا، چهار به پیامبر توسل پیدا کرد. کجا رفت؟ رفت مسجد النبی، رفت سراغ پدر تا پسر مایل بشه. این حرفایی که بعضن میزنن که بره فقط خدا و نمیدونم لا مؤثر فی الوجود الا الله، خیلی جالبه. انسان اگر یه مراجعه سطحی به قرآن کریم بکنه این حرفا رو دیگه نخواهد زد. خداوند در سوره مایکه یونس میفرماید که یدبر الامر، تدبیر امر با کیه؟ با من خداست. تو سوره مایکه زاریات آیه شریف 5 میفرماید فرشته‌ها چی ان؟ و مدبرات امر. اینا مدبر امر. بالاخره خدا مدبره یا فرشته؟ خدا مدبر بالاصاله است، اینا بالعرض ان مدبر. منم بدم دست اینا. این چه حرف پیش پا افتاده یه که بله ما نباید در خونه غیر خدا بریم. خود خدا میگه استغفر لهم الرسول، پیغمبر براشون استغفار بکنه. خود خدا تو قرآن میگه بچه ها اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، پدر برای ما استغفار کن. بعضی فهمید صفحه هست میکنن براتون استغفار میکنن. این حرفای عجیب و غریب نمیدونم با هم، یعنی اینقدر پیش پا افتاده است که پرداختن بهش بیفایده است و بی جهته. ما برای کدوم خونه باید بریم؟ عنوان در طول تاریخ جالبه، یه راوی و آدم مشهوری نیست، یعنی شما کتابای به جالب نگاه کنید از عنوان بسی هیچی پیدا نمی کنید، از آدم مشهوری نیست، پس با یه حدیث شناخته شد چون درست عمل کرد. ما باید بریم در اون خونه‌ای که گفتن من اراده من اراد الله بعد عبدکم، کسی میخواد بره سراغ خدا، ورودی اینجاست. و من وحدهو قبلا انکم و من قصدهو توجه بکن، کسی میخواد بره سراغ خدا در اینجاست. حالا بزنیم در دیوار، ورودی اینجاست، از اینجا وارد شد. شب قبلا میگیم به که یا اندام بچه آدم از اون میگیم، این راهشه. وجود نورانی حضرت امام رحمت الله علیه 15 سال نجف تبعید بودن، 15 سال امام تو 15 سال 15 تا 365 روز تمام روزها میرد زیارت امیر المؤمنی حرم حضرت در نجف، تمام 15 سال تمام روزها. متوجه از هستین؟ 15 سال بلا استثنا یک یا دو بار امام مریض شدن، در مریض هم که میشدن میرفتن، اینقدر مریض شدن که نمیتونستن بلند شن. اطرافیان گفتن زیر بغلای منو بگیرین، احتمالا رفته باشین منزل امام در نجف، ما یه وقتی توفیق شد رفتیم، گفتن از این پلا منو ببرین بالا پشت بام رو به حرم امیرالمومنین ایستادم، گفتن السلام علیک یا امیرالمومنین. اینقدر ورودی رو درست شناختن. بعد ما در تهران این معبد مطهر سیدالکریم، غفلت نکنید ها، آیت الله بهشت و رحمت الله علیه تهران می اومدن بلا استثنا می رفتن، همراهانشون می گفتن یه بار اومدیم تهران، قدیما که الان هم می بندن در رو، قدیما سخت‌تر بود اینها، نیمه شب رسیدیم فرمودن بریم شهر ری، گفتیم آقا بس است، ایشون اومدن هم چند ساعت پشت در نشستن تا صبح شب بیان درو باز کنن برن داخل زیارت کنن بعد برن قم. حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، غفلت نه، یه باری گرفتاری های کار و مشغله و اینا ما رو از اینا محروم نکنه خدا. شب جمعه است، یه باری بازن بچه بریم، اصلا سر را بریم، شام بیرون بخوریم، یه زیارتی هم بکنیم، هم سیاحت هم زیارت، ولی غفلت نکنیم. و پنجمین نکته تلاش کرد، یک تفکر کرد، دو ای با از خودش دید، سه رفت در خونه خدا، چهار از ورودیش که معصومین باشن، و پنج به جای ناراحتی و برخوردن و این که آقاش حرمت ما رعایت نشد و به ما بی احترامی شد، به جای این چیزا تلاش کرد. از پیامبر نورانیمون بخونم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من طلبه، هر کی طلب کنه و جده کوشش کنه و جده، من طلبه و جده، یک طلب کنه، دو کوشش کنه و جده، و عنوان بصری یافت. این برخوردن مال چی؟ حضرت امام رحمت الله علیه یه جایی میفرمایند که این که انسان دوست داره اینقدر ازش تعریف بکنن، بعد کسی یه چیزی به او بگه، انتقادی بکنه، نکته‌ای بگه، خیلی بهش بر میخوره، این علامت منیت و حب نفسه. یه کسی خدمت استادش رسید در نجف، گفت آقا میخوام رشد کنم، ایشون فرمودن مرنج و مرنجان، کسی رو مرنجون و خودت هم مرنج. گفت آقا اینکه فرمودید مرنجان، خب این از من بر میاد، من مثلا تلاش میکنم که کسی رو از خودم نرنجونم، این باشه تلاش و کوشش و حواسم به رفتارم با مردم هست، ولی اینکه فرمودید مرنج، این که دست من مردم کاری میکنه، یه حرفی میزنن، یه رفتاری میکنه، آدم ناراحت میشه، چون فهمیدن مشکل همینه، ما منیت داریم بذار زودی بهمون بر میخوره. یه کسی میگه این حرف شما کارشون، یه نهی از منکر ما رو میکنن، یه توصیه اخ میکنیم بر میکنیم. چرا؟ چون خیلی برای خودمون امثال حقیر منیت داریم، خیلی جایگاه به من تذکر میده. خب برای این نقطه تذکر وارد نیست، خب اگه اشکالی مثلا کسی کرده وارد نیست توضیح بده، ولی شما آقا چند سالته؟ چند کلاس درس خوندید؟ این حرفا چی؟ من دو سالمه، حرفی که میزنم اگه درسته بپذیر، اگه غلط توضیح بده ذهن من روشن شه. اگر انسان یه جایی سختی میبینه، رونده شدن میبینه، یه قصه‌ای تندی زیر همه چی نزنه، دیگه ما با خدا قهریم و با اهل بیت قهریم و با علما قهریم و با روحانیت قهریم و با همه قهری که شما با کی آشتی بس. اگر عمری باقی بود سال آینده زنده بودیم،
وارد حدیث میشیم که اون ابتدا حضرت میفرمایند که عنوان علم به تعلم نیست، العلم نور یعذبه الله فی قلب من یشاء. علم به تعلم و کلاس و جلسه و اینا نیست، علم نوریه که خدا تو قلب کسی قرار میده که بخواد و او صلاحیت داشته باشه. انشالله که اگر خیر ما در طول عمره خداوند تا سال آینده طول عمر بده و توفیق داشته باشیم که این بحث رو ادامه بدیم انشاءالله به من میهیبم کرمه. شب روز شهادت شیخ الائمه است. امام صادق سلام الله علیه 65 سال عمر کردن. خیلی عجیبه که با 65 سال امام صادق میشن شیخ الائمه. انقدر ائمه ما رو در 25 سالگی و 28 سالگی به شهادت رسوندن که 65 ساله شده شیخ ائمه و بزرگ ائمه. خب این که حضرت شیخ الائمه هستن و این که عمر طولانی تری داشتن و خدمات بیشتری کردن و این میراث شیعی بر جامون الحمدلله رب العالمین، ولی وقتی که سن کسی میره بالا و ساحت او مخدوش میشه قلب انسان بیشتر مکدر میشه و قصه بیشتر متوجه انسان میشه. شما تو کوچه خیابون اگر ببینید که یه بچه میخوره زمین ناراحت میشین، اگر بتونید کمک میکنید لباس او رو میتکنید میگید چیزی نیست پسرم، مثلا اگر بتونید حواسش رو پرت بکنید یه خوراکی، اما اگر خدای ناکرده یه پیره مرد جلوی انسان بخوره زمین کمک میکنیم اما خیلی حالمون بد میشه. کسی که محاسنش سفیده، موش سفیده، این یه حرمتی داره، اون حرمت نباید شکسته بشه. ملعون دنیا آخرت گفت برید جعفر ابن محمد رو احضار کنید. اون خبیثی که مأمور شد گفت چطور بیارم؟ گفت در هر حالی که بود همونطور او رو به خودت بیار. اومد خبیث از دیوار خونه وارد خونه حضرت شد، دید امام صادق مشغول نمازه. همین که نماز حضرت تمام شد گفتش که منظور شما رو احضار کرده. حضرت فرمودن باشه بذار من برم یه عمامه سرم کنم یه کفشی بپوشم. گفت نه همینطور که هستی باید بیاری. یه پیره من با سر برهنه، پای بدون کفش، گفت را بیفت، خود ملعونش سوار مرکب شد. امام صادق پشت مرکب میدوه. محمد ابن ربیع که اون هم جز عمال حکومته میگه من صحنه رو دیدم، تمام غم عالم نشست رو قلبم، دیدم پسر پیامبر داره نفس نفس. حضرت رو با همون شرایط و همون فضا وارد دربار اون ملعون دنیا و آخرت کرده. محمد ابن ربیع میگه من ایستاده بودم، منصور چشش که به امام صادق افتاد هرچی به دهان کثیفش اومد به حضرت گفت. امام صادق سرشون رو پایین انداختن هیچی نمیگن، این ملعون هرچی به دهانش اومد به حضرت گفت. دقایقی گذشت از بی احترامی، دیدم ملعون دست به شمشیر برد، شمشیر رو کشید. این که عملی ظلم و جوره، گفتم خدایا به خیر بگذرون پسر پیامبر سالم بره بیرون. شمشیر رو کشید، به یک باره دیدم دست منصور می لرزه، شمشیر رو درون غلاف قرار داد. چند لحظه صبر کرد، مجدد شمشیر رو کشید، مجدد کشید و باز داخل غلاف. سه بار این تکرار شد. یک مرتبه اومد امام صادق رو بغل کرد، حضرت رو مورد مهربانی قرار داد، گفت ایشون رو با مرکب چنین و چنان ببرید. و من در حیرت وقتی که امام صادق تشریف بردن اومدم گفتم
جناب حاکم شمشیر کشیدید که پسر پیامبر رو بکشید، چرا در نهایت او رو با احترام بدرقه کردید؟ من اون گفت محمد ابن ربیع شاید باور نکنی، امشب مطمئن میخواستن جعفر ابن محمد رو بکشن، ولی نمیدونم همین که شمشیر رو کشیدم یک مرتبه پیامبر در مقابلم زائل شد، شمشیری در دست، گفت اگر دستت به پسر من بخوره خودت و دودمان تو به باد میدم. فکر کردم خیالاتی شدم، شمشیر رو درون غلاف کردم، دفعه دوم کشیدم، دوباره پیامبر رو دیدم، سه بار پیامبر رو دیدم، فهمیدم واقعیت، ترسیدم غلطی نکردم. من ظهر شهادت یه سوال از پیامبر یا رسول الله یه بعد از ظهری شما اگه با شمشیر تو بعد از اون یه خانمی بالای بلندی قرار داره، نمیدونم چی دید که با دست کوبید تو سرش.